در سبد صبح سلامی دارم، با تابش خورشید پیامی دارم، از هستی عشق هستم پا بر جا، با عشق خداوند دوامی دارم. سلام، صبح شنبتون بخیر.
هستی رویایی من، عشق اخورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه.
یعنی یک سلامی که بوی زندگی بده، یعنی امید برای یک شروع قشنگ. دوستان عزیز و همراهان همیشگی رادیو آکادمی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و آرزومندم سبد امروزتون پر باشه از عشق و یه دنیا سلامتی.
دل نمی کنه، دستامون پر می گیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا، ضربان قلبای ما با تو می زنه، هیجان از دلهای ما، دل نمی کنه، دستامون پر می گیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، بیچارانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیچارانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه.
امروز روز دیگری است، فردا خیلی دیره، باید از همین لحظه شروع کنم، نباید بگذارم عقربه ها مرا دور بزنن. میخوام دست ببرم تو ذهنم و هرچه افکار منفی داره خالی کنم. باید جا رو برای احساسات خوب باز کنم. خاطرات مرده زیادی روی دستم باد کرده. تمام کهنگی ها، دلتنگی ها و ناامیدی ها رو باید خاک کنم. پروانه های زیادی در من سر از پیله در آوردن. وقت اونه که از خودم آزاد بشم. من هنوز هم به پرواز با بالهای شکسته ایمان دارم. دوستان عزیز، فهیمه هستم و طبق روال هر شنبه در اجرای برنامه های امروز در خدمت شما عزیزان هستم. و اما راه‌های ارتباطی ما. ایمیل ما windangelacademy@gmail.com هست، تلگرام ما @windangelacademy و پیج های اینستاگرامی ما @sanazhosseini.coach @windangelproductsofficial و @wind_angel_academy_radio.
اگر اونقدر اونقدر شجاع بودی که شروع کردی و اگر اونقدر قوی هستی که داری ادامه میدی، پس حتماً اونقدر لیاقت داری که به خواستت یا حتی بهتر از اون برسی. صبحت بخیر رفیق. سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون عالی باشه. امیدوارم این صبح شنبهی که آغاز کردین تا آخر وقت امروز براتون بهترین اتفاقات بیفته و دلتون شاد 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 باشه. معرف حضور یکایی که شما عزیزان هستم، ساناز، راهبر و مؤسس آکادمی ویندنجل، مدیر و برنامه ساز رادیو آکادمی. باز هم شنبه دیگر از راه رسید و ما به لطف خداوند مهمان شما عزیزان هستیم. این هفتم همچون هفته های گذشته در کنار شما عزیزان هستم با برنامه کسب و کارهای نوین و معرفی برنامه هایی که همکاران عزیزم برای شما مهربانان تهیه کردن. قبل از اینکه برم برنامه ها رو خدمتتون معرفی کنم، یک تشکر ویژه دارم از فهیم بانو برای اجرای بی نظیر برنامه صبحگاهی. و همچنین قصد دارم شما مهربانان را دعوت کنم به شنیدن سه برنامه‌ای که در بخش اول برای شما عزیزان تهیه دیده شده. برنامه ورزش و سلامت توسط استاد خوبمون زهره بانو گنجی و همچنین اخبار ارزهای دیجیتال توسط محمد عزیز، راهبر و مؤسس آکادمی ویندنجل. و همچنین برنامه موسیقی رو داریم با صدای گرم و دلنشین داوود عزیز. با ما همراه باشید.
بیدار شو، صبح آمد، برخیز که خورشید تویی، در عالم ناامیدی امید تویی، در باغ وجود آن گل که به روی صبح خندید تویی. بیا امروز همه چیزو کنار بذاریم و دور بشیم، نفسی تازه کنیم و از بودنمون لذت ببریم. زندگی کوتاه تر از اونه که ثانیه هات رو مسموم نبودن ها، نداشتن ها یا حتی باختن هاش کنی. زندگی درست مثل یه خنده رو لب هات زیباست. بخند دوست من و ادامه بده. سلام، صبح جذاب زمستونیتون به خیر و نیکو.
Ninge dil ka dil shakiyo, zahir bashar fiha. Jo aman ilmu, ilmu mana fiha.
Ninge dil ka dil shakiyo, zahir bashar fiha. Zamil 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 zamil, Allah ikrimni fiha. Zamil 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 zamil, Allah ikrimni fiha.
تا یک دقیقه از روزت رو الکی نگذرون. این یک دقیقه هیچ وقت بر نمیگرده. تا میتونی تایمت رو با کارهای مفید پر کن که بعداً به خودت افتخار کنی. حالا میتونی از همون یک دقیقه های طلب شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنی. مثلا چه خوبه که تو این زمانهای بی استفاده تلف شده ورزش کنیم، به تناسب اندام برسیم و صاحب اندام زیبا، بدنی سالم، اعتماد به نفس بالا و از همه مهمتر روحیه شاد و بی نظیری بشیم. حالا به نظر شما ورزشکاران نسبت به سایر افراد شادتر هستند یا خیر؟ با من همراه باش دوست من. ورزش متعادل میتونه با تغییرات شیمیایی که در بدن ایجاد میکنه احتمال افسردگی رو کاهش بده و باعث شادمانی بیشتر بشه. یکی از فاکتورهایی که بر شادی تأثیر گذاره سلامت جسمانی است. توانایی مبارزه با بیماری‌ها، برقرار کردن تعادل هورمونی و کنترل استرس بر رضایت از خود و شادی تأثیر گذاره. به همین دلیله که افرادی که ورزش می‌کنن می‌تونن شادتر باشن. ورزش باعث تحریک تولید پروتئین‌هایی میشه که به اونها آنتی‌بادی گفته میشه و با بیماری‌ها مبارزه می‌کنن. بنابراین افرادی که از نظر فیزیکی فعالتر هستند بهتر میتونن با بیماری ها و استرس مبارزه کنن و این امر باعث شادی بیشتر اونها میشه. به هنگام انجام ورزش در مغز اندورفین ترشح میشه که باعث احساس شادی میشه. هنگامی که ورزش میکنیم از میزان هورمون کورتیزول که باعث استرس میشه کاسته میشه. اگه میزان کورتیزول بالا باشه، ایمنی بدن هم کم میشه. حالا تو فکرشو کن، این ورزش که خود به خودی هورمون شادی رو در بدن افزایش میده، یکم از ورزش‌های ریتمیک و غیر و غمیشدار چاشنیش کنی. حالا چه شود؟ میتونم قول بدم که همکنون بمب انرژی شمایی. انجام 30 دقیقه ورزش شاد با شدت متوسط در طول روز باعث کاهش افسردگی و عصبانیت میشه. برای قدرت خدا هیچ حد و مرزی و محدودیتی وجود نداره. پس بی حد و مرز آرزو کن. اول هفتتون زیبا و شاد. الهی قشنگترین لحظه ها در انتظارتون باشه. الهی که هرگز لبخند از رو لباتون نیفته. الهی خوشبختی مثل سایه همراهتون باشه. الهی که امروزتون پر باشه از خبرهای خوب و اتفاقات زیبا. روزتون زیبا و در پناه خدا.
آکادمی ویند انجل برگزار می کند دوره‌های آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدینگ یا نوسانگیری و معامله‌گری، ماینینگ، بلاکچین. شما عزیزان جهت ثبت نام می توانید از طریق راه‌های ارتباطی ما که الان خدمتتون عرض می کنم اقدام نمایید. ایمیل ما windangelacademy@gmail.com، تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sanazhuseini.coach.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو آکادمی ویند انجل. محمد هستم از بخش خبری ارزهای دیجیتال در خدمت شما مهربانان عزیز. خب مهربانان عزیز، دیشب جمعه بعد از مدت‌ها نزولی بودن مارکت بیت کوین و ارزهای دیجیتال، بیت کوین شوق جدیدی رو به مارکت کاران خودش ایجاد کرد و منطقه سخت روانی 38 تا 40 هزار دلار رو پشت سر گذاشت و همکنون اخباری رو که دارم خدمتتون عرض میکنم دقیقاً در این ساعت بیت کوین در قیمت 41,600 دلار میباشد. در راستای شنیدن اخباری از دولت مردان امریکا بابت تحریم‌های امریکا علیه فعالیت هسته‌ای ایران، مقداری روی قیمت و مارکت دلار به تومان تأثیر گذاشت و قیمت دلار امریکا در این لحظه مبلغ 27,500 تومان معامله می‌شود و با اینکه قیمت دلار ریزش کرد، منظورم از دلار یو اس دی تتر هست، ولی با جهش بیت کوین همه اینها رو برای هولدرها و کسانی که هولد میکنن و ذخیره میکنن و سرمایه گذاری میکنن بی اثر کرد تا این لحظه. خواستم نتیجه هولد کردن رو و سرمایه گذاری های بلند مدت و با اعتماد کامل به نحوه سرمایه گذاریتون، شما حتی بازار هم اگر نزولی باشه همیشه در سود قرار دارین. خب دوستان، به بخش دیگر خبر وارد میشیم. عزیزان، میخواستم یه چیزی رو خدمت شما شنوندگان اعلام بکنم که بازار پر ریسک رمز ارزها جایی نیست برای اینکه شما بخواید وام بگیرید، قرض کنید و شروع کنید به هولد کردن و سرمایه گذاری، چون این بازار هیچ کس نمیدونه کی میخواد حرکت کنه به رو به بالا یا حرکت کنه به رو به پایین یا در حال رنج زدن باشه. از شما عزیزان میخوام که وقتی ما خبر هولد یا سرمایه گذاری میذاریم، شما هیجانی نشین و بگی خب بریم یه پولی رو قرض کنیم و وارد این مارکت کنیم. فقط خواستم این رو جهت راهنمایی به خدمتتون بگم که بدون آموزش وارد عرصه سرمایه گذاری و کارهای مالی نشید. خب عزیزان، دوباره دیدین که در بازار پر رمز و راز رمز ارزها چه اتفاقی افتاد. ما در بازار رمز ارزها هیچگاه مثل مارکت های دیگه بازار خرسی نداریم. چرا این رو به خدمتتون اعلام میکنم؟ چون وقتی که چراغ بازار قرمز میشه، بازار رمزارزها به شما فرصت میده که با تحلیل و اطلاعات به دست آمده در قیمتهای مناسب وارد شید و خرید کنید و به اندوخته های خود اضافه کنید. این رو بر اساس کار بزرگان این بازار خدمتتون اعلام میکنم، مثل شرکت و کمپانی و هولدینگ بزرگ میکرو استراتژی که 600 بیت کوین دیگر رو به قیمت 25 میلیون دلار خریداری میکنه و در صندوق خودش قرار میده. و این شرکت تا این لحظه که دارم براتون اخبار رو اعلام میکنم، کل داراییش میانگین و پلکانی خرید کردنش قیمت بیت کوین رو در کف 30200 دلار براشون قرار داده و این میگن بهش یک استراتژی دقیق. ما باید این شرکت ها الگوی کارمون باشه برای کار در مارکت های جهانی. شنوندگان و مهربانان عزیز، دیدی که دوباره کشور روسیه، مرد شماره یک این کشور آقای پوتین، با نگاه مثبت به بازار رمز ارزها و کریپتوکارنسی به معاون خودش دستور میده که دوباره تحقیقات دقیق‌تری رو نسبت به ارزهای دیجیتال داشته باشن و نگاه ایشون چقدر مثبت بود و اینها چه تأثیر روانی روی این بازار و مارکت قرار داد و با داده‌های مختلف و نهادهای مختلف و اصطلاحاً نهنگ‌های بزرگ این بازار که علاقه شدیدی دارن به این بازار، دیدی دوباره بیت کوین از خودش حرکت‌های سودی نشون داد و یک نگاه خوش به تریدرها و هولدرهای خودش نشون داد. بازار پر رمز و راز کریپتوکارنسی تمام زیبایی‌هاش اینجا که اگر شما موج سواری رو به خوبی بلد باشید، در اقیانوس و دریاها در بین موج‌های خطرناک بهترین لذت رو میتونید از زندگیتون ببرید. واقعا دنیای مارکت و دنیای اقتصاد موج‌های پرتلاطم اقیانوس‌ها هستن، دریاها هستن. اگر شما کار با تخته موج سواری رو بلد باشین، برای شما هرچی این موجها فراز و نشیبش بلندتر و بلندتر بشه، به شما بیشتر لذت میده. امیدوارم که همیشه از بازار و مارکت تمام شما عزیزان لذت کامل رو ببرید و از تمام خطرات این مارکت به دور باشید. خب یه خبر تازه داریم از صرافی بایننس که مدیرش آقای ژائو هست یک صندوقی رو ایجاد کرده به مبلغ 1 میلیارد دلار که اسمش گذاشته صندوق بیمه برای کاربران خود. در میان هکرهایی که میان حساب‌هاشون رو میخوان هک کنن. این هم یک خبر مثبت و خوب بود از شرکت و صرافی هلدینگ بایننس. و دوباره یک خبر دیگه از پولشویی‌های کوچک در بازار و مارکت NFT ها. ارزش غیرقانونی دریافت شده توسط پلتفرم‌های NFT در 3 ماه سوم سال 2021 افزایش یافته. می‌بینید عزیزان، هر جایی که اسم بازار جدیدی به وجود میاد می‌بینید که تمام ردپای کسانی که پولشویی می‌کنند در این بازارها مشهود هستش. خب حالا موقع اخبار بازار داغ NFT هاست که در سال 2021 و 2022 داغی خاصی رو به بازار کریپتوکارنسی انتقال داده و میخوام براتون بگم که خالقان باشگاه قایق تفریحی میمون کسل پرفروش‌ترین مجموعه توی NFT رو تا الان از آن خودشون کردن و داشتن. و در آخر کوین بیس و جنیسیس رشد سازمانی فوق‌العاده‌ای را در کنفرانس شرکت ماکرو استراتژی با عنوان بیت کوین برای شرکت‌ها نشان می‌دهند. این هم یه خبر دیگه‌ای بودش از شرکت ماکرو استراتژی یا میکرو استراتژی. خواستم به عرض شما عزیزان برسونم. حالا خب عزیزان بریم سر وقت دومین عرض محبوب کریپتوکارنسی یعنی اتریوم. اتریوم با توجه به رشد خوبی که بیت کوین تو این چند شب گذشته داشته و حرکت‌ها و نوساناتی که ایجاد کرده، اتریوم هم برای طرفداران خودش سود قابل توجهی رو ایجاد کرده. اتریوم هم خیلی چراغ خاموش به قول خودمون حرکت خودش رو انجام داده و اینکه الان حتی میشه گفت هولدرهای اتریوم به حتی بهتر از هولدرهای بیت کوین سود کسب کردن. و از همه مهمتر کاردانو، آدا، رمز پرطرفدار و چجوری بگم بهتون، خیلی طرفدار خاص خودش رو داره این ارز و اینکه این ارز الان در کف قیمتی 1 دلار حرکت خودش رو آغاز کرد بعد از اینکه به 1.60 دلار رسید و دوباره قیمتش نزولی شد، رسید به محدوده 1 دلار، دوباره این ارز حرکت رو به جلوی خودش رو شروع کرده و همکنون در 1.10 دلار در حال ریز زدن هستش و این مارکت الان برای کسانی که در محدوده 1 دلار وارد این ارز شدن بسیار حرکت رو به جلو و مثبتی رو انجام داده. و این رو بهتون بگم، با کارهایی که مدیران ارشد ارز کاردانو به وجود آوردن و حرکت‌های رو به جلو و مثبتی رو که انجام دادن، این ارز خیلی آرام آرام و پیوسته داره حرکت خودش رو انجام میده و ما ایمان داریم که به زودی سودهای خوبی رو نصیب هولدرهای ارز کاردانو بکنه. خواستم بهتون بگم که این ارز محبوب هم خیلی ساکت و آرام و پیوسته در حال حرکت. دوستان، جدیداً در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی خیلی از مدیران ارشد حقوق‌ها و درآمد خودشون رو از طریق بیت کوین دریافت می‌کنن. فقط این نکته کلیدی رو در ذهنتون داشته باشید که بیت کوین این رمز ارز محبوب رو ساده از کنارش گذر نکنید. و دوباره اخباری از هند، اخباری در رابطه با مالیات 30%. کشور هند مالیات بر درآمد حاصل از انتقال دارایی‌های دیجیتال مجازی رو 30% اعلام کرد و دولت هند اعلام کرد به هیچ وجه قصد ممنوع کردن کار با ارز دیجیتال رو در کشور هند نداره و این تصمیم تصمیم قطعی هستش و خیلی موافق هستن از این بازار کسب درآمد مالیاتی کنن. خواستم صرفا در جریان باشید که کشورها و دولتها خیلی در تلاش هستن، ولی خب میبینید طبق گفته تمام بزرگان مقاومت در برابر تکنولوژی بیفاید است. یک خبر داغ دیگه از هکرهایی که 6 سال پیش مبلغ 3.55 میلیارد دلار بیت کوین رو که به سرقت برده بودن دوباره به این صرافی منتقل کردن. چه دزدا و هکرهای با معرفتی بعد از مدت‌ها، بعد از 6 سال دوباره دارایی‌های مردم و اون صرافی رو برگردوندن. خدا کنه تمام دزدان این معرفت رو داشته باشن که بعد از اینکه سرقت میکنن حداقل نمک میخورن، نمکتون نشکنن. خب عزیزان، یه خبر خوب هم دارم برای طرفداران آقای جاستین بیبر که ایشون یک NFT از مجموعه میمون کسر رو به قیمت 500 اتریوم به ارزش قیمت بیش از 1.29 میلیون دلار پرداخت و این NFT رو برای خودش خریداری کرد. و کشور تایلند برنامه خودش رو برای اعمال مالیات 15% مربوط به کریپتو رو پس از مخالفت مردم و طرفداران این بازار لغو کرد. خب عزیزان، رسیدیم به پایان خبر این هفته ارزهای دیجیتال در رادیو آکادمی وینانجل. امیدوارم که اخبار ما برای شما شنیدنی بوده باشه و اینکه اون اطلاعاتی رو که میخوان نسبت به این بازار پر التهاب و پر ریسک و پر هیجان و برای اشخاصی که در این بازار فعالیت میکنن مصفر ثمر و مفید بوده باشه، از همینجا از خداوند برای تمام شنوندگان رادیو آکادمی وینانجل و مخصوصا فارسی زبانها که میتونن خیلی از دوستان ما در کشورهای مختلف باشن، مثل فارسی زبانهای افغانستان که شنوندگان رادیوی ما هستن و فارسی زبانهای تاجیکستان، تاشکند و اینکه سر تا سر ایرانیان عزیز که در سر تا سر این جهان پهناور صدای ما رو میشنوند، براشون از خداوند تقاضای برکت داشته باشم برای جان و سلامت و علم و خرد و شادیشون. از خدا براتون بهترین را آرزو میکنم. امیدوارم که اخبار این هفته ما و برنامه های ما مورد علاقه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خواهش میکنم، من ازتون میخوام که نظرات و انتقادات خودتون رو نسبت به برنامه های ما و آکادمی ما اعلام بفرمایید و حتما در رابطه با وارد شدن به بازارهای پول ریسک ارزهای دیجیتال از کارشناسای ما در رادیو آکادمی درخواست راهنمایی بکنید و اگر وارد نیستید تا بضاعت رادیو آکادمی و آکادمی وینانجل ما به شما عزیزان کمک خواهیم کرد. این رسالت عزیزان ما در آکادمی وینانجل هست و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
آکادمی ویندنجل برگزار می‌کند دوره‌های آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدینگ یا نوسانگیری و معامله‌گری، ماینینگ، بلاکچین، شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه‌های ارتباطی ما که الان خدمتتون عرض میکنم اقدام نمایید. ایمیل ما windangelacademy@gmail.com، تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sanazhuseini.coach.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح بخیر عزیزان. داوود هستم، مجری و گوینده بخش موسیقی رادیو آکادمی ویند انجل. امروز هم مثل هفته‌ای گذشته در خدمتتون هستم با زندگی دو نفر دیگر از اساتید و هنرمندان بزرگ کشورمون، ایران عزیزمون. هنرمند نامی، آهنگساز و نمایشنامه نویس زایا زاکاریان و فرید زولاند. زویا زکاریان در 25 خرداد 1329 در محله پولچوبی تهران در خانواده از ارامنه آذربایجان به دنیا آمد. مادر وی خواننده گوره کر بود. زویا پس از اخذ دیپلم به دانشگاه پهلوی شیراز رفت تا پزشکی بخواند، اما پس از یک سال برای تحصیل در رشته های هنری به تهران بازگشت. پس از بازگشت از شیراز در دانشگاه هنرهای دراماتیک شروع به تحصیل کرد. نخستین ترانه اجرا شده قمری نام داشت که با آهنگسازی فرید زولاند و اجرای لیلا فروهر در سال 1354 منتشر شد.
قمری من بس هرچی که نشستی، دل به این خونه و هم خونگی بستی، به خدا صاحب تازه تو خوب بود، چرا برگشتی سکوتم و شکستی، پیش من نمون که من هیچی ندارم جز همین عشقی که پیش تو میبارم، نه یه دستی بست ناز نه جای آواز، نه در باز نه هوایی بس پرواز.
از زویا در پیش از انقلاب 15 ترانه توسط گوگوش، مارتیک، اویش، امایزاده و لیلا فروهر اجرا و منتشر شده است. وی در سال 1363 ایران را ترک کرد و به آلمان رفت و پس از 2 سال در سال 1365 به امریکا مهاجرت کرد. در تمام این سالها چند نمایشنامه نوشته و برای آوازخوانان بسیاری ترانه سروده است. ترانه های شبزده، گهواره، فصل تازه، نامه، دست من نیز، کیو کیو، بنگ بنگ و در زمره شاخصترین آثار او هستند. وی همسر رضا جیان بود. فعالیت های هنری او در دوران ترانه‌سرایی با خوانندگانی مثل عارف، داریوش، ابی، مهرداد آسمانی، لیلا فروهر، سیاوش قمشی، مارتیک، حسن شمایزاده، معین، نوشافرین گوگوش، داوود بهبودی، شهرزاد، شهرزاد سپانلو، شهرام سولتی، گوره سیلوئت، شراره، گوره شیباهی، سپیده و هنرمندان بیشمار دیگری همکاری داشته.
از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نه ترس سایه بود نه وحشت باد،
زمان گم می شدم نه یک کبوتر دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره من نگو بزرگ شدم نگو که تخه نگو گریه دیگه به من نمیاد بیا منو ببر نوازشم کن دلم آغوش بی دغدغه دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره
زویا زاکاریان زمانی که در ایران زندگی میکرد نویسنده مجموعه تلویزیونی مثل آباد بود که از موفق‌ترین مجموعه های تلویزیونی آن زمان به شمار میامد. این مجموعه بسیاری از ضرب‌المثل‌های ایرانی را به شکل داستانی بازتاب می‌داد. لازم است ذکر شود که این مجموعه تلویزیونی در سال‌های بعد نیز برای بار دوم و سوم بازپخش شد. زاکاریان به جز ترانه سرایی در زمینه نمایشنامه نویسی نیز دارای آثاری متعددی است. خود او درباره نمایشنامه‌اش می‌گوید در امریکا 6 نمایشنامه نوشتم که یکی از آنها به نام قصه های آقا جمال محبوبیت بسیاری پیدا کرد و 9 ماه روی صحنه بود. در سال 1381 ماندنا زندیان که خود اکنون در امریکا اقامت دارد به جمع‌آوری و تنظیم ترانه های زویا زاکاریان پرداخت و گزیده ای از آن آثار را با نظارت شاعر در مجموعه به نام طلوع از مغرب در ایران منتشر کرد.
چند وقته که رفتم بیغم و غزل سر کار روزگارم ای بدک نیست شکر قربت گرم بازار قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار عکس سهراب روی تاچه غزلش روشه انبا توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده
پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدام بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
فرید زولان. فرید زولان در 9 مرداد 1334 خورشیدی در کابل به دنیا آمد. موسیقی را همانند بیشتر اعضای خانواده نزد پدرش جلیل زولان، آهنگساز افغان، فرا گرفت. در سال 1348 خورشیدی او با در دست داشتن بورس تحصیلی از وزارت فرهنگ و هنر به تهران مهاجرت کرد. او در این شهر وارد هنرستان عالی موسیقی شد. بعد از گذشت 1 از نوازندگی پیانو به هارمونی آهنگسازی تغییر رشته داد. زولان شاگرد اساتیدی چون فریدون فرزانه، یوسف زاده، مصطفی پورتراب، مرتضی حنانه، مرحوم خانم خسروی بوده است. در این مدت او به موسیقی سازی برای بسیاری از خوانندگان پر آوازه ایران پرداخت. فرید زولان آهنگسازی را در سال 1350 شمسی و در 20 سالگی در تهران آغاز می کند و اولین آهنگهای خود را روی ترانه از اردلان سرفراز و با صدای ستار به نامهای بود و غزل می سازد که با استقبال زیادی مواجه می شود. زولان آشنایی با اردلان سرفراز در کاباره کوچینی را بعد از سفر به ایران دومین شانس بزرگ زندگی خود می داند. پس از انقلاب سال 57 او نیز همانند بسیاری از هنرمندان ایرانی مجبور به ترک ایران شد. در اوایل انقلاب زولان ابتدا به لندن و کانادا می رود و در نهایت در امریکا و شهر لس آنجلس مستقر می شود. در اواخر 1980 وارد دانشگاه USC لس آنجلس دانشکده موسیقی می شود. در رشته موسیقی فیلم به تحصیل می پردازد. در سال 1358 با نیکو معنوی ازدواج کرد. اما این دو علارغم داشتن پسری به نام رهی از هم جدا شدند. نیکو معنوی هم اکنون در لندن زندگی می کند.
من از خوشباوری هم به بیرونی رسیدم، تو را یک لحظه نزدیک یه لحظه دور می دیدم، از تب ناباوری گر گرفته تن من، سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم. دروغ آخرینی که من از تو شنیدم، خودت بودی که از تو به بیرونی رسیدم، از تب ناباوری گر گرفته تن من، سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم، از تب ناباوری گر گرفته تن من، سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم.
فرید زولان بیش از 200 آهنگ در این چند دهه فعالیت هنری خود ساخته است که به گفته خودش 70% کارهایش موفق بودن و 30% مابقی هم مورد پسند مردم قرار گرفتن و در زمان خودشان شنیده شدن. بیشتر آهنگ‌های او بر روی ترانه‌هایی بوده است که او توانسته کاملا با آنها ارتباط برقرار کند و بسیاری به ندرت و کم اتفاق افتاده که روی آهنگ ساخته شده از او کسی ترانه‌ای بگوید. بیشتر آهنگ‌های او بر روی ترانه‌های اردلان سرفراز با تنظیم منوچهر چشم‌آذر بوده است. یکی از ویژگی‌های برجسته و متمایز آهنگ‌های فرید زولان زیبایی شروع ملودی هایش است. در واقع او با مهارتی خاص پیش‌زمینه گوشنواز و منحصر به فرد برای مخاطب ایجاد می‌کند و مخاطب را آرام آرام در فضای کل ترانه قرار می‌دهد، به نحوی که مخاطب تا پایان مشتاقانه با ترانه ارتباط برقرار می‌کند. این ویژگی در بسیاری از آهنگ‌های او از جمله موسیقی ترانه‌های ستاره دنباله‌دار و خواب، هر دو با صدای ابی و چکاوک با صدای داریوش، به وضوح دیده می شود. فضای کلی آهنگ‌های او را می توان آمیخته از موسیقی ایرانی و پاپ و افغان و هندی دانست. با این حال اغلب آهنگ‌های او در فضای موسیقی به اصطلاح تلفیقی ایرانی، یعنی ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی و پاپ غربی قرار می گیرند. وی تا کنون برای برخی از خواننده‌های ایرانی از جمله گوگوش، هایده، داریوش و ستار آهنگ‌های کاملا افغانی ساخته است. به ندرت مدت زمان برخی از آهنگ‌های فرید زولان مانند معلم بد و راه من، هر دو با صدای ابی، نسبت به مدت زمان سایر آهنگ‌هایش که حدوداً بین 4 تا 6 دقیقه هستند طولانی‌تر است، چرا که او اغلب فضاهایی را در این آهنگ‌ها برای هنرنمایی موسیقیایی هر چه بیشتر خود اختصاص داده. از نظر او آهنگساز باید زمزمه ساز احساس و عاطفه و سلیقه خیش باشد، اما جایی که ورطه تقلید می افتد قدرت کشف و آفرینش را در خود سرکوب می کند.
سفر نکن خورشید کم، ترک نکن من اون رو، نبودنت مرگ منه، راهی این سفر نشو، نظر که عشق من و تو اینجا به آخر برسه، بری تو با مرگ من، از رفتن تو شامم بشین، حرف نمیزنم بمون، بغض نمی کنم ببین.
فرید زولان با بسیاری خوانندگان و دیگر هنرمندان مشهور ایرانی همکاری داشته است. از این رو با همکارانش خاطره هایی دارد که گهگاه در مصاحبه‌های خود از آنها صحبت به میان می‌آورد. فرید زولان در مصاحبه‌ای گفت: ما عادت داشتیم تا کارهای سیاسی را به داریوش بدهیم و همیشه این را می‌دانستیم که روی لبه تیز پرتگاه در حال حرکتیم. یکی از آهنگ‌های موفق و ماندگار او آهنگی است که بر روی ترانه یاور همیشه مؤمن از ایرج جنتی عطایی در زمان قبل از انقلاب ساخته شد که داریوش آن را خواند و اولین کار مشترک زولان و داریوش محسوب می‌شود. داستان این آهنگ به این صورت بود که در سال 52 یک روز بعد از ظهر داریوش به زولان زنگ میزند و شعر را برای او میخواند و از او میخواهد تا آهنگی روی این ترانه بگذارد. زولان که دلتنگی خاصی داشت پشت پیانو مینشیند و بعد از 3 یا 4 ساعت کار را تمام میکند و فردای آن روز به اتفاق داریوش برای تنظیم این کار نزد وارژان میروند. یاور همیشه مؤمن تنها آهنگی از بعید زولان است که توسط وارژان تنظیم شده است. موسیقی این کار در حیطه موسیقی تلفیقی یعنی ایرانی و پاپ قرار دارد و تا به امروز همچنان یکی از شنیده شده ترین کارهای داریوش و فرید زولان به شمار می رود. قسمت انتهایی موسیقی این ترانه که با صدای عبور قطار همراه است باعث شد تا ساواک فرید زولان و داریوش را احضار کند، چرا که ساواک بر این تصور بود که صدای مربوطه نه صدای عبور قطار بلکه سفیر رگبار مسلسل است و یادآور آزادی خواهی بود که به جوخهای آتش سپرده شده بودند. البته فرید زولان آهنگساز این آهنگ برای آنها توضیح می‌دهد که این صدا صدای عبور قطار از ریل است و در واقع نشانگر سفر یاور همیشه مؤمن است. تا کنون برای داریوش بیش از 30 آهنگ ساخته. امیدواریم که ایشون هر جا که هستن پاینده و برقرار باشن.
برای من که غریبم تو رفیقی جون پناه.
آره همیشه مؤمن تو برو سفر سلامت غم من نخور که دوری برای من شده عادت ناجیه عاطفه من شعرم از تو جون گرفته رگ خوشگه بودن من از تن تو خون گرفته اگه مدیون تو باشم اگه از تو باش جونم قدرون لحظه نداره که منو دادی نشونم اگه مدیون تو باشم اگه از تو باش جونم قدرون لحظه نداره که منو دادی نشونم
و در ضمن جا داره که زادروز تولد اسطوره بزرگ موسیقی ایران داریوش اقبالی عزیزو بهشون تبریک بگیم. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت و خرم باشن و از صدای گرمشون لذت ببریم.
شب سفر بود توی کوچه های وحشت وقتی همسایه کسی بود واسه بردنم به ظلمت وقتی تپش حراس من بود وقتی زخم خنجر دوست بهترین لباس من بود تو با دست مهربونی به تنم مرهم کشیدی برام از روشنی گفتی هر شب و دریدی.
ممنونم این که چند دقیقه وقتی گرام بهاتون رو در اختیار بنده قرار دادیم. امیدوارم که خدمتی کرده باشم و همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا و متعال میسپارم. خدا یارو نگه دارتون.
یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من نخور که دوری برای من شده عادت ای طلوع اولی مقصدت هر جا که باشه هر جای دنیا که باشی اون ور مرز شقایق پشت لحظه ها که باشی خاطرت باشه که قلبت سپر بلای من تنها دست تو رفیقه دست بی ریای من بود یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من نخور که دوری برای من شده آن
کاش بیفتند اتفاقات خوب، کاش معجزه شود، از قاب‌های روی دیوار لبخند بریزد، از دل گلدان‌ها بهار بشکفد و از منافذ سقف‌ها بهشت چکه کند. کاش بیفتند اتفاقات خوبی که تصورشان هم محال بود. خورشید عمیق‌تر از همیشه طلوع کند و تا همیشه بتابد. بهار از راه برسد و تا همیشه بماند و ما لبریز اشتیاق شویم و جور دیگری زندگی کنیم، جوری که هیچ کس در آرزوی بهشت نباشد، جوری که این جهان جهنم جهان دیگری نباشد. کاش بیفتند اتفاقات خوب، کاش معجزه شد.
سپاسگزاریم از همکاران عزیزمان در بخش اول رادیو آکادمی. خدا قوت عرض می‌کنم خدمت همکاران و شما شنوندگان عزیز. در این بخش، بخش دوم برنامه‌ها رو داریم که خدمت شما عزیزان برنامه‌ها را اعلام می‌کنم. برنامه دلنوشته رو داریم توسط شاعر گرانقدرمون مهربانو رازی قبادی که این هفته هم یکی از دلنوشته‌های زیبایشان را برایمان خوانش می‌کنند. و همچنین برنامه روی موج مثبت را داریم که هر هفته شنبه‌ها توسط استاد انگیزشی عزیزمان بهنام محمد نبی اجرا می‌شود. این هفته قراره به سوالات یکی از شنوندگانمان پاسخ بدهند و این برنامه به میزبانی مهربانو فهیمه عزیز است و حضور استاد عزیزمان جناب آقای بهنام محمد نبی که قرار است به سوال شما دوست عزیز پاسخ بدهند. و همچنین برنامه کسب و کارهای نوین را داریم. من ساناز در کنار شما عزیزان هستم، با ما همراه باشید.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های بارا، تا از دلم بشویی غم های روزگاران، غم های روزگاران. تو رو سبز گلزار، گل شادا ببیخان، مرا از پا بکنده شکستنهای بسیار، شکستنهای بسیار. تو یاس نودمیده، من گل برگ تکی،
دوستان عزیز و شنوندگان رادیو آکادمی سلام، روزتون بخیر. رازیه قبادی هستم و خوشحالم از اینکه امروز هم شما را به شنیدن یکی از دلنوشته‌هایم دعوت می‌کنم. دلنوشته‌ای با عنوان در درونم هزار تو فرو می‌ریزد. یک انار گذاشتم روی میز، زل زدم بهش، یک انار. دلش را باز می کنم به اندازه دوست داشتنت، هزار تو از دلش فرو می ریزد، از دلم شیرین و خوشمزه، سرخ و خونین، مرتب و ردیف، جان بخش و شفا دهنده. دانه های انار دلم فشرده ترین قصه دوست داشتن است و هماواییم با مزه دلارایش، مزه ترد خوشحالی را پیش رویم مجسم می کند. کاش شبی یک بار انار دلم شیدائیش را با حضورت اعلام کند و پیدایت شود با یک بغل انار سرخ و تا دمیدن خورشید دانه های دل من را مزه مزه کنیم به لطافت رسم جنون و دلبردگی. گزافه است اگر بگویم اندوه بی تو بودن چقدر دلگزاست و اندوهبار، اما میگویم تو که باشی هر شب شب یلداست، کنار حافظ و انار، کنار فال و حال خوش، کنار بلندی و طولاییش و هزار بار تو را خواندن، تو را دیدن در لابلای بیت‌های عاشقانه و عارفانه حضرت حافظ. در درونم هزار جان عزیز است که تو بخشیدی به جانم، هزار جان گرامی فدای یک نگهت، هزار تو درون دانه های خوش رنگش جا خوش کرده، پنهان شده و هر دقیقه آوای دلدادگی سر می دهد. تو را به رسم عادتهای کهن و دیرینه تاریخ پر ابهت من به روی دیدگانم می نشانم و تا ابد قصه لیلی و شای آوار از جنون را برایت قلم فرسایی می کنم. هزار و یک شب شهرزاد قصه گویت می شوم. بینی و بینک خطوتین، فقط دو گام دو قدم مانده بین من و تو که قلبم به تماشا برود و هر آنچه از زیبایی است را ترسیم کند، ترسیم کند در خطوط درهم و برهمی که تو خوانندشان هستی، فقط تو. و چرایی این همه سؤال را در وطن دلخواه و روبه کمالم جستجو می کنم. رهایی بخش آزادگی های دنیای این روزهایم، هرگاه در تمام ثانیه های درونم تو اتفاق می افتی، قسمتی از من گل می کند، می شکفد و من بهار می شوم، شکوف باران، سرخ و سفید و صورتی. در درونم در سکوت و تنهایی تو غوغایی ترین جنجال برانگیزی، زیبایی، دلربایی و هزار تو از کلماتم جاری می شود. تویی که نمی شناختمت و گویایی به قلمم دادی و رنگین کمانی شدی از زمزمه های توفانی پنهانی. تو را در شبانه هایم به دست غزل باران ستاره ها می بخشم و تا دمدمای صبح نقاشیت می کنم به رنگ های دل از جا کن و جان افزا. گنج پس از ناداریم، نفیس ترینم، می بارم تو را بعد از طلوع هر باران و همراهیت می کنم با قافله های شعر تا حوالی خیس آینه های خاطره. خورشید را برای دیدن چشمان نرگسیت به صف می کشانم تا هزار تو را ببیند و نورباران شود دنیای من از نورهای تعالی بخش وجودت. وقتی در درونم جای هزار تو با دامنه های فراقت زیباتر می شود، دست دلتنگی را می گیرم و با هم قدم زنان کنج ساحل های بیقراری را به دنبال چشمانت می گردیم و سراغت را از موجهای بیقراری می گیرم و به انگوش نشانم می دهند رد پای لبخندت را و من غرق تماشا می شوم، غرق آرامش دریا، غرقه بی نهایت تو. در دلم نی می نوازد به آهنگی که در دور دست ها گوش نوازانه هایش عرفان محض را هدیه می دهد به قلبم و ناگهان هزار تو از درونش فرو می ریزد. هزار تو رازی قبادی، رها، بهمن 1400، تهران.
عرض ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آکادمی. در این بخش از برنامه در خدمت آقای محمد نبی هستیم و قصد داریم تا به سوال یکی از شنوندگان عزیزمون پاسخ بدیم. خدمت شما همکار گرامی جناب آقای محمد نبی سلام عرض میکنم و سوال این دوست عزیزمون رو برای شما میخونم. دوست عزیزمون گفتن چند وقتیه که وارد محیط یک کار جدید شدم و برای اولین باره که وارد یک محیط کاری میشم و اطرافیان من یعنی همکارانم خیلی از من بزرگتر هستن ولی خیلی سخت ارتباط برقرار میکنن. یک اداره‌ای هستش که همه توی خودشونن و محیط یک حالت سرد رو داره، ولی من کارم رو دوست دارم و چون در تخصص کاری خودم هست لذت میبرم، اما عدم ارتباط سازی و محیط کاملا سرد یه جوری برام روزم رو رقم میزنه که انرژی منفی دارم انگار همش جذب میکنم و انگار تمام بدنم خسته است وقتی که میام خونه و جالبه که حتی برای ناهار هم با هم ارتباط ندارن و من که خیلی خونگرم و اجتماعی هستم این موضوع داره من رو اذیت میکنه. از شما میخوایم که یک راه حلی رو برای ایشون بازگو بکنید و صحبتهای شما رو در این مورد میشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کلی شنوندگان عزیز برنامه روی موج مثبت. به نام محمد نبی هستم و باز هم خداوند رو شاکرم، خداوند رو سپاسگزارم که یک فرصت دیگه ای رو داد تا من بتونم یک برنامه دیگه از سری برنامه های روی موج مثبت رو در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. امیدوارم که از برنامه امروز هم بتونیم استفاده لازم رو ببریم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار محترم سرکار خانم نعیمی. خواهش میکنم. خب خیلی سوال خیلی خوبی هم هست. خب اگر خاطرتون باشه، خب ما هفته پیش توی کتاب از دولت عشق در رابطه با این موضوع هم صحبت کردیم که خب توی محیط کار چطوری ارتباط بگیریم و یه گوشه اشاره شد به این موضوع که خب سوال هم پیش اومده برای شنوندگان عزیزمون که خب من تو محیط کار این مشکل برام پیش اومده و چطوری میتونم ارتباط بهتری رو با همکارانم که حالا خب میگن از من بزرگتر هم هستن بگیرم. ببینید محیط کار یه محیطیه که بهش میگیم محیط کار، همون صحبت که قبلا هم در رابطه باش شد، تیم ورک، من ورک نیست و تیم ورکه، یعنی این که یه تیمی دارن با هم کار میکنن و هدفشون اینه که اون مجموعه رو سر پا نگه دارن با کارهایی که بهشون محول میشه، وظیفه‌ای که بهشون محول میشه انجام بدن. ببینید احترام گذاشتن، حالا اینکه بزرگتر و کوچکتر احترام بگذاریم، یه چیزیه که خب همه جا ما باید انجامش بدیم. ما خب توی خانواده هم که هستیم، توی خانواده‌ای که خب بالاخره بزرگ میشیم و احترامات درش رعایت میشه، همیشه احترام بزرگتر کوچکترمون رو همیشه باید به جا بیاریم. خب این انتقال پیدا میکنه به اجتماع، اجتماع هم خب میشه شامل محیط کار، جایی که رفت آمد میکنیم و و غیره. خب صحبت این هفته ما در رابطه با محیط کارمون هست که خب چطوری من میتونم ارتباط بهتری بگیرم، چطوری میتونم توی محیط کارم خب اوکی تر باشم، رابطه خیلی خوبی رو بتونم بگیرم، که خب سوال شده برای این عزیزمون. خب طرف گفته خب من آدمی هستم که خیلی خونگرم و اجتماعی هستم، ولی خب فکر میکنم که خب تو محیط کارش نتونسته هنوز اون ارتباط رو بگیره و خب وقتی هم که میگه از سر کارم میام خونه خب خسته میشم و صحبتایی که از این قبیل به وجود میاد و اتفاقاتی که برای طرف رخ میده. ببینید توی محیط کار، حالا میگم هم که خدمتتون گفتم، خب تیم ورک، ما باید ارتباط سازی کنیم. وقتی که به عنوان مثال شما توی محیط کار جدیدی وارد میشید، خب شما میشید جدیدترین شخصی که توی اون محیط کار وارد شده و میشید نفر جدید. ببینید این خیلی طبیعی و عادیه که روزهای اول و حتی ماهای اول اون اطرافیانمون زیاد به ما اعتماد نکنن. این چیزیه که برای همه ما به وجود میاد، حتی ما هم که تو محیط کارمون هستیم، وقتی نفر جدید میاد خب تا یه مدت بالاخره به قول خودمون نگاه میکنیم به خصایص اخلاقیش و رفتارش، ببینیم چه جوریه. خب این طرف آدم مورد اعتمادی هست، میشه بهش صحبتی کرد، این آدم میشه باهاش کار کرد، اخلاقش خوب هست، اخلاقش بد هست، و صحبتایی که از این قبیل خب توی ذهنها به وجود میاد. ببینید این چیز خیلی عادیه که طرف براش به وجود میاد، پس باید این رو برای خودش بقبولن که من باید یه مدتی یه فرصتی رو به همکارانم بدم تا من رو خیلی خوب بشناسن. این چیزی که خیلی طبیعیه، ولی خب بعد از یه مدت وقتی که خب یه سری از اخلاق و رفتارهای شما به همکارانتون ثابت میشه و این باعث میشه که خب همکاران شما حالا به شما اعتماد کنن یا اعتماد نکنن، خیلی مهم است. وقتی که به شما اعتماد کنن، خب این اعتماد انگار همیشگی هست و میتونن به شما اعتماد کنن. ولی وقتی که شما مثلا یه صحبتی پیشتون میشه یا حالا به عنوان مثلا صحبتی رو با کس دیگه در میون میذارید و طرف مثلا گفته که اینو به کسی نگید و شما این کار رو انجام بدید، خب این اعتماد از بین میره و خیلی بد است و باعث میشه که اصلا رابطه خیلی سردتر بشه، فاصله دورتر. پس ما باید سعی کنیم تو محیط کارمون، چون به نظر من اصلی ترین محیط زندگی هر کدوم از ماها محیط کارمونه، چون بیشتر تایممون رو ما تو محیط کارمون میگذرونیم تا پیش خانواده‌مون و یه جاییه که خب بالاخره ما ازش درآمد کسب کنیم. پس باید تو محیط کارمون سعی کنیم روابط رو جوری پیش ببریم و جوری ارتباط رو برقرار کنیم که بتونیم اعتماد اطرافیانمون رو به دست بیاریم. ببینید توی محیط کار سیاست شغلی خیلی مهم هست. سر هر چیزی نباید ناراحت بشیم. هر صحبتی که بهمون به عنوان مثال خب مدیریت شاید برای همه اتفاق افتاده باشه، یه تایم هایی هست که یه دفعه این خب از یه جایی به عنوان مثلا اتفاق براشون افتاد ناراحت و امکان داره سر نیروش داد بزنه. این اتفاقات به وجود میاد. باید این جنبه کاریمون رو انقدر بالا ببریم که با به وجود اومدن حالا این اتفاقات نباید سری دل سرد بشیم و به عنوان مثال بگیم که آقا من محیط کارو ترک میکنم و نمیخوام اصلا اینجا بمونم. ببینید همونطور هم که دوستمون گفتن، خب میدونیم دیگه، خب وقتی که ما تو محیط کارمون اتفاق برامون به وجود میاد، این انتقال پیدا میکنه گاهن به داخل خونه، انتقال پیدا میکنه به خانواده. خب آدمایی هستن که به عنوان مثال بیشترم آقایون، حالا خانم ها هم هستن که اتفاق براش پیش میاد که تو محیط کارشون حالا به قول خودمون مدیرشون یا حالا همکارشون یه اتفاقاتی رو به وجود میاره و این باعث میشه که خب طرف ناراحت بشه و این انتقال پیدا میکنه به درون خانواده. من یه چیزی رو که اینجا به شما میگم اینه که هیچ وقت در رابطه با اتفاقاتی که تو محیط کارتون میفته صحبت نکنید، مخصوصا نکات منفی. ببینید حالا من یه جلسه در رابطه قضیه هم صحبت میکنم، این نشخوار ذهنیه که شما یه اتفاقی که براتون تو محیط کار میفته، اتفاق ناخوشایند، این رو همش درون خودتون، درون ذهن خودتون به قول خودتون نشخوار ذهنی میکنید، همش تکرار میکنید و این بدترش براتون اتفاق میفته. به هیچ عنوان نباید در رابطه با این موضوع صحبت کنید. بهش میگن جان بخشیدن. شما وقتی زمانی که در رابطه با این موضوع صحبت میکنید بهش جون بیشتری میدید، مثلا با همکار دیگه‌تون میگید آره من با فلانی دعوام شد، این باعث میشه که اون قضیه رشد کنه، اون باعث میشه که جون بیشتری بگیره و اتفاق بدتری رخ بده. اینو حتما امتحان کنید. حالا کسایی که میدونن که هیچی، ولی این ثابت شده است که ما زمانی که در رابطه با یک اتفاق منفی صحبت میکنیم این رو بهش جان میبخشیم و این باعث میشه که اتفاقات بدتری حالا تو محیط کار برای ما رخ بده و حتی انتقال پیدا کنه به خانواده. نباید انتقالش بدیم به خانواده. به صحبتی هست که میگه اگر خب مشکلی برای شما پیش میاد توی محیط کار، اینو جلوی در خونه بگذارید و برید داخل خونه. نباید انتقال پیدا کنه، چون به نظرم افراد خانواده توی این موضوع یعنی مشکلی، منظورم اینه که گناهی ندارن که ما اینو انتقال بدیم به افراد خانواده. تو محیط کار باید یه اخلاقی رو رعایت کنیم، سعی کنیم که بیشتر شنونده باشیم. ببینید تو همه محیط های کار افراد خوب و بد وجود داره، همه جا هست. به قول یه عزیزی یه صحبتی میکرد چند روز پیش با من و جمله خیلی قشنگ من گفت که ما گفتیم که آقا من خودم صحبت کردم باش، گفتم که من سعی میکنم که همیشه قدرشناس باشم. گفت ببین عزیز جان، اگر همه همچین چیزی رعایت میکردن دنیا گلستان میشد. همه افراد یه جور نیستن، قضیه مثل 5 تا انگشتمون میشه که 5 تا انگشت یه دست اصلا کلا یه جور نیستن. پس افراد متفاوتن و ما باید سعی کنیم جنبه کاریمون رو ببریم بالا. خیلی از افراد هستن که تو محیط کار اینا انرژی خار بهشون میگن، اینا باعث میشن که مثلا طرف رو میشناسه که مثلا من با اذیت کردنش میتونم لذت ببرم. با این جور افراد اصلا ارتباط برقرار نکنید و به قول خودم بهشون آتو ندید، به هیچ عنوان بهشون این رو ثابت نکنید که من مثلا از این قضیه ناراحت میشم. این سری افراد آدمای مریضی هستن، خودمون صحبت کنم، آدمای مریضی هستن که از اذیت کردن دیگران لذت میبرن. محیط کار هم عزیزان مثل محیط مدرسه نیست که ما مثلا یه زمانی خب یکی از همشاگردیامون مثلا اذیتمون میکرد، میرفتیم با آقای ناظم صحبت میکردیم با مدیر مدرسه. نمیگم که نمیتونیم انتقال بدیم، ولی این رو بهتون بگم که شما زمانی که این کار رو انجام میدید باعث میشه که روابط که بدتر بشه، هیچ باعث میشه که اونجا برای شما محیط سنگین‌تر بشه و در آخر شما از اون محیط کار بیرون بیایید. این یه چیزیه که خب کسایی که الان سالها سر کار میرن این چیزها رو میدونن. یه ده هستن که ببینید اصلا نمیتونن تیم ورک کار کنن، اونا بحثشون جداست، اونا میرن سراغ شغلای آزاد، شغلایی که خودشون دارن رهبریشون میکنن. به عنوان مثال هم آقای خودشون هستن و هم کارگر خودشون. اینجور افراد نمیتونن تیم ورک کار کنن. من بهشون میگم که برن کار من ورک انجام بدن، چون نمیتونن که تو محیط های کاری، تو محیط هایی که خب بالاخره 10 نفرن 20 نفر هستن، نمیتونن که ارتباط خوب رو با همکارانشون برقرار کنن. و در آخر هم اینو خدمتتون میگم، من چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که خب جنبه کاریمون رو باید ببریم بالا، جنبه حالا خودمون رو، که هر کسی هر چیزی بهمون میگه رو ناراحت نشیم. اگر جایی جدید رفتیم یه مدت باید تایم بدیم تا اطرافیانمون ما رو بهتر بشناسن. ما خودمون میدونیم که چطور افرادی، یعنی چه شخصی هستیم. وجدان ما هیچ وقت به ما دروغ نمیگه. ولی این اگر ما افراد یعنی فرد خوبی هستیم و اینو میدونیم، این باید ثابت بشه به حالا تو محیط کارمون، به دوستانمون و غیره. پس تایم بدید، یه مدت تایم بگذره، سعی کنید خب محبت کنید. میگم محبت همه کاری رو انجام میده. محبت کنید و این رو بذارید روندش ادامه پیدا کنه و مطمئن باشید که توی محیط کارتون اون چیزی رو که میخواید و اون ارتباطی رو که میخواید رو حتما میتونید با همکارانتون به دست بیارید. خب دوستای عزیزم، باز هم به پایان یکی دیگه از برنامه‌های روی موج مثبت رسیدیم و باز هم در انتهای صحبتم همیشه بهتون میگم محبت، دوست داشتن و عشق رو از یاد نبرید. خب مخصوصا اینکه حالا بحث امروزمون هم به محیط کار بود، میگم جمله ای هست که خیلی قدیمیه و همیشه هم هممون شنیدیم، میگه از محبت خارها گل میشود. محبت کردن باعث میشه اون کسی که حتی آدم بدی هم هست یه روزی از کار شرمنده بشه و به این پی ببره که خب این شخص مقابلی که انقدر به من محبت نیست آدم خوبی بود و من شرمنده شدم. پس تو زندگیتون دوست داشتن، عشق، محبت رو از یاد نبرید. بذارید این زنجیره ادامه پیدا کنه و دیگران هم بتونن از محبتی که شما بهشون انتقال میدید لذت رو ببرن. دوستتون دارم، وقتتون رو نمیگیرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. در پناه حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای محمد نبی و با شنونده های عزیزمون میریم برای شنیدن ادامه برنامه های امروزمون.
زمین بد جوری گرده. دوست من کجایی؟ اگه بالا هستی، سوارکاری، سوارهی، اختیار دست توه، تو معامله تو برندهی، تو کسب و کار تو سوارهی، یادت باشه شاید یه روزی چرخید و اون سواره شد. اگه نه، تو الان بازنده ای، تو الان دستت زیر تیغ اونه. اگه الان تو گرفتاری، زیاد نگران نباش، این زمین میچرخه. حوصله داشته باش، نوبت تو هم میشه. زمین بد جوری گرده.
اگر چیزی براتون مهم باشه، راهی براش پیدا می کنید. اگر نه، یه توجیه. سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. رسیدیم به بخش کسب و کارهای نوین. من ساناز در کنار شما عزیزان هستم با ادامه آموزش‌های بخش مارکتینگ، نتورک مارکتینگ. دوستان عزیز، هفته پیش برنامه کسب و کارهای نوین را نداشتیم، اما هفته قبلش یعنی دوم بهمن ماه من در رابطه با مجموعه سازی و کار گروهی صحبت کردم. اگر خاطرتون باشه گفتم 1% توان 100 نفر خیلی بهتر از 100% توان 1 نفره و خدمتتون عرض کردم که اگر مجموعه سازی بکنید رشد شما بسیار بسیار زیادتر میشه و شما رو روبه جهانی شدن سوق میده و شما ارتباطهای بیشتری پیدا میکنید و مسیر کاری شما بسیار رشد میکنه اگر که مثل یک راهبر رفتار بکنید، توبیخ نکنید، مدیریت نکنید. منظورم از مدیریت، مدیریت زمان داشته باشید، هدفتون رو مدیریت بکنید، ولی اینکه بخواین از بالا به پایین نگاه کنید نباید تو کارتون داشته باشید. یک راهبر باید در کنار تیمش باشه و همراه باشه باهاشون، نه اینکه فقط بخواد دستور بده. اینها چیزایی بود که من در جلسه قبل، یعنی مورخ دوم بهمن ما، در رادیو آکادمی ویندنجل به شما عزیزان آموزش دادم. امروز میخوام بگم یکی از روش هایی که شما رو بسیار موفق و موفق میکنه در همین کار گروهی و نتایج خوبی به شما میده و شما به نتیجه میرسید، پیگیریه. پیگیری کردن اصول داره. بعضی ها به جایی که پیگیری بکنن باعث اذیت و آزار دیگران میشن. یعنی ما در اصطلاح بهش میگیم که قفل شده روی طرف، مثلا میخواد تیمش رو پیگیری بکنه، قفل میشه یه جوری که باعث اذیت و آزار اون شخص میشه و اون شخص رو از کار کردن تو اون مجموعه دل سرد میکنه و ناراحت میکنه و دیگه دوست نداره اون پا اون مجموعه کار بکنه. پیگیری کردن یعنی اینکه شما با تیمتون در ارتباط باشید، بدونید که آیا برنامه‌ای که برای فروش گذاشتید چه مقدار رفته جلو، امروز چه کار انجام شده، فردا دوباره پیگیری بشه، مشتری‌ها پیگیری بشن. اگر خاطرتون باشه من در رابطه با فروش گفتم وقتی مشتری از شما محصولی می‌خره حتماً یه هفته بعد پیگیری کنید، ببینید از اون محصول استفاده کرده، راضی بوده و چه کارهایی شما باید بکنید که کسب و کارتون رونق پیدا بکنه. نظرات مشتریاتون رو بپرسید. امروز میخوام در رابطه با پیگیری همینو بگم. میگم مجموعه کاریتون رو باید پیگیری بکنید، حالشون رو بپرسید، احوالاتشون رو جویا بشید. از برنامه که اول ماه گذاشتید ببینید چه مقدار انجام شده، چه کارهایی انجام دادن، میزان فروشی که برنامه گذاشته بودید آیا انجام شده یا نه. اما حالت توبیخی نباید باشه اگر کاری انجام نشد. باید مشاوره بدید، برنامه بدید، هدف گذاری کنید، دلیل انجام نشدنش رو بپرسید، از ایده ها استفاده بکنید، مجموعه رو جمع بکنید، جلسات بذارید، با نماینده هاتون صحبت کنید، هر نماینده‌ای که برای هر شهری کشوری نماینده رأس اون مجموعه است صحبت کنید، نظرش رو بپرسید، چالش ها رو جویا بشید، همه رو بشینید برنامه ریزی بکنید تا انجامش. اما جویا نشدن، پیگیری نکردن، یه تن جلو رفتن، پس چرا باید تیم سازی انجام بشه؟ چرا باید شما نماینده‌های بیشتری بگیرید؟ این کار کاملا اشتباه. و اما زمانی که شخصی رو دعوت به کار کردید، به بیزینستون دعوتش کردید، کار رو براش توضیح دادید و ایشون رو به این کسب و کار دعوت کردید، تا 5 بار شما ایشان را پیگیری میکنید. اگر که پیگیری اول جواب نداد، پیگیری دوم را انجام میدید. یعنی چی پیگیری دوم؟ یعنی چرا پیگیری اول انجام نشده؟ چه سوالهایی در ذهن شخصی که شما کسب و کارتون رو بهش معرفی کردین ایجاد شده و جواب نگرفته که به پیگیری اول جواب نداده؟ میریم که پیگیری دوم انجام بدیم. پیگیری دوم جواب نمیگیریم، میریم برای پیگیری سوم. به چه دلیل پیگیری دوم جواب نگرفته؟ بالاخره احتمالاً سوالهایی ایجاد شده، حرکاتی دیده، رفتاری دیده، شکی براش ایجاد شده. چرا به این بیزینس با ارتباط با شما، کسب و کار با شما جواب رد داده؟ بار سوم اگر جواب گرفتید عالی، بار دوم عالی، بار سوم هم جواب نگرفتی، چهارم به پنجم، پنجم جواب نگرفتید استاپ کنید، دیگر این شخص را پیگیری نکنید و در این پنج بار که دارید این شخص را پیگیری میکنید کسب و کارتون رو به شخص دیگری هم معرفی بکنید، نه اینکه تمام وقت و تایمتون رو بگذارید فقط برای این شخص. شخص دیگری هم هست که شما باید کسب و کارتون رو معرفی بکنید بهشون، برای اینکه نمایندگیاتون رو تشکیل بدید، بسازید، برای اینکه یک مجموعه بزرگ تشکیل بدید. و همیشه سعی کنید اگر تو کسب و کاری که راه اندازی کردید خودتون صاحب بیزینسید که باید با پر از معلومات برید جلو و نماینده های موفقتون هم در این پیگیری با خودتون ببرید، یا تو جلساتتون که این شخص رو دعوت میکنید به اون میتینگ نماینده های موفقتون هم دعوت کنید، بذارید اونها بگن چرا با شما موفقن، چرا تو این مدت دارن با شما کار میکنن. اگر خودتون نماینده جایی شدید و دارید تیمتون رو میسازید، حتماً از بزرگان کسب و کارتون دعوت کنید که تو اون مراسم پیگیری حضور داشته باشد، اما باعث مزاحمت نشوید، تلفن‌های بیجا نزنید، وقت و بی وقت وقت اون اشخاص را نگیرید. شما یک پرستیژ کاری دارید و یک انسان با پرستیژ هستید، به کسب و کارتون ایمان دارید، پس نباید طوری رفتار کنید که بیزینستون زیر سوال برود. دو روش پیگیری رو امروز برای شما عزیزان توضیح دادم، یکی پیگیری اشخاص مجموعتون که روند کارتون به چه شکلی داره پیش میره، و دیگری پیگیری اشخاصی که برای نماینده دعوتشون کردید، کار رو بهشون معرفی کردید و جواب نگرفتید، رفته در پروسه پیگیری. این دوتا برنامه رو حتما انجام بدید، مطمئنن موفق میشید. یک کتاب هم میخوام بهتون معرفی کنم، کتاب یخشکنها را حتما بخونید. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این بخش مفید واقع شده باشه. حتما سوالاتتون رو به راه‌های ارتباطی که فهیمه عزیز در ابتدای برنامه اعلام کردن برام ارسال کنید. شما عزیزان را در این قسمت از برنامه دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه ها.
آکادمی ویند انجل برگزار می‌کند دوره‌های آموزشی آشنایی با رمزارزها، سرمایه‌گذاری، تریدینگ یا نوسانگیری و معامله‌گری، ماینینگ، بلاکچین. شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه‌های ارتباطی ما که الان خدمتتون عرض می‌کنم اقدام نمایید. ایمیل ما windangelacademy@gmail.com، تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sanazhosseini.coach.
دشوارترین حالت پنهانکاری پنهان کردن دوست داشتنه، چون اساساً عشق زمانی کامل میشه که بشه به زبونش آورد و همش تفسیر طرف مقابله. بفهمن عاشقی یه موی سیاه تو سرت باقی نمیذاره. قبلنا طرف مقابلا یکم مهربون تر بودن، الان خانم با دوستاش نشسته میبینه عاشق نگون بختش داره از اون دور میاد، میگه بچه ها اونو میبینین؟ عاشق منه، میخواین بفرستمش 8 بلال بگیره بیاد؟ خواهش میکنم اگر تمایلی به فرد عاشق ندارین زودتر بهش اعلام کنید.
چه نعمت بزرگیه این آرامش. اگه تو زندگیت آرامش نداشته باشی حوصله هیچ کاریو نداری،
نه دوست داری کار کنی، نه ورزش کنی و نه هیچ کار دیگه. پس اول از هر چیز برای به دست آوردن آرامش تلاش کن. صبح که از خواب بیدار میشی، هر اتفاق تلخی که دیروز افتاده بذار تو همون دیروز بمونه و به روز قشنگی که خدای مهربون در اختیارت قرار داده فکر کن. همین که داری نفس میکشی یعنی یک معجزه قشنگ و بزرگ. پس بلند با حس خوب بگو خدایا شکرت. حالا برو جلوی آینه یه لبخند خوشگل به خودت بزن و بگو اجازه نمیدم هیچ چیزی آرامشم ازم بگیره. زندگیتون غرق در آرامش.
شنوندگان عزیز، خدا قوت به شما عزیزان که همیشه با ما همراه هستید، همراز هستید و هم نفس. تشکر ویژه دارم از پیام‌هایی که برای من ارسال می‌کنید، نظرات، انتقادات، ایده‌هاتون رو برامون می‌فرستید و همچنین انرژی‌های مثبتی که به ما می‌دهید و باعث رشد بیشتر ما می‌شود. سپاس بیکران. در بخش سوم برنامه‌های رادیو آکادمی ویندنجل برنامه حکایات را داریم توسط محمد معین عزیز و برنامه قصه هزار و یک شب را داریم توسط مهربانو میترا محمد نوی عزیز و همچنین آهنگ‌های درخواستی که شما عزیزان درخواست داده بودید را براتون قرار پخش کنیم توسط مهربانو فهیمه عزیز. با ما همراه باشید.
به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است. ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی. جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را زیای خود ده و ما را آن ده که آن ده و مجزار ما را به که همه.
سلام، من محمد معین رضایی هستم و اما حکایت امروز. کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان. پای چو در راه نهادان پسر، پویه همی کرد و در آمد به سر. یه پسرکی با چند تا از دوستاش از خونه رفتن بیرون برای بازی، اما همین که شروع به دویدن کردن پسر خورد زمین و بد جوری آسیب دید. پایش از آن پویه در آمد ز دست، مهر دل و مهره پشتش شکست. شد نفس آن دو سه همسال او، تنگ تر از حادثه حال او. آن که ورا دوست ترین بود گفت، در بن چاهیش بباید نهفت. صمیمی ترین رفیق پسره گفتش که باید تو عمق یه چاهی قایمش کنیم، تا نشود راز چو روز آشکار، تا نشویم از پدرش شرم سار. عاقبت اندیش ترین کودکی، دشمن او بود در ایشان یکی. از قضا عاقل ترین بچه که بین اونا بود دشمن پسره بود. گفت همانا که در این همرهان، صورت این حال نماند نهان. چون که مرا زین همه دشمن نهند، تهمت این واقعه بر من نهند. زی پدرش رفت و خبردار کرد، تا پدرش چاره آن کار کرد.
هر که در او جوهر دانایی است، بر همه چیزیش توانایی است. دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. خب داستان امروز رو شنیدیم. چقدر جالب بود که کودک دانا به عاقبت ماجرا فکر کرد و خودش و حتی دشمنش رو از یه مخمصه جدی نجات داد. به نظرم شاه بید داستان اونجاییه که نظامی میگه هر که در او جوهر دانایی است، در همه چیزیش توانایی است. توی ادبیات ما خیلی به این موضوع اشاره شده که دوستی نادان بتر از دشمنی. حتی ما این مثل رو داریم که میگه دشمن دانا به از نادان دوست، یا دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. امیدوارم از این داستان لذت برده باشین. خوشحال میشم که نظراتتون رو درباره شعر و خوانش من با ما در اشتراک بذارید. تا حکایت بعدی، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نه تمام به تو گفتن که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی،
نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آکادمی ویندنجل. بار دیگر شنبه ای آغاز شد تا با برنامه شعر و ادب پارسی داستان هزار و یک شب در خدمت همه شما عزیزان و مهربانان باشم. همراهان و شنوندگان عزیز، در هفته گذشته به پایان شب پنجم قصه شهرزاد رسیدیم و هم‌اکنون با هم می‌شنویم داستان شب ششم را که حکایت ملک سندباد هستش. و اما ای ملک جوانمرد، امیر یونان به روایت پیشینیان و نقل اقوال قدما و روایت راویان برای وزیر حسود خود که از لئامت سردسته دونان بود چنین حکایت کرد که امیری از امرای سرزمین پارس که سندباد نام داشت عاشق نخجیر و شیفته شکار بود و ایام تفریح و تفرج را در شکارگاه های مختلف سرزمین پارس سپری می کرد و به صید و شکار می پرداخت. سندباد در کار نخجیر و شکار حیوانات شکار با شاهین را بسیار دوست داشت. از این رو شاهینی بی نظیر و یگانه و دست پرورده برای خود داشت که نظیرش را در جهان آرزوی هر کسی بود. سندباد این شاهین دست آموز را هیچگاه از خود دور نمی کرد و از شدت علاقهش دستور داده بود پیاله زرین و مرصعی بسازند و آن را برای آب خوردن به گردن شاهین بیاویزند تا هرگاه شاهین تشنه بود در آن پیاله زرین و مرصع آب بیاشامد. روزی از روزها که امیر سندباد به اتفاق ملازمان برای شکار از شهر بیرون آمده بود، رو به جانب دشتی نهاد که جایگاه غزالان بود. روش شکار سندباد در دشت و مرغزار آن بود که شکارچیان انبوهی که همراهش می آمدن دایره بار حلقه محاصره را تنگ و تنگتر می کردن تا بالاخره شکارها در آن حلقه به دام می افتادن و یا اسیر تیر سندباد می شدن و گرفتار پنجه شاهین. آن روز در حلقه محاصره شکارچیان فقط یک غزال گرفتار آمده بود که از زیبایی بی نظیر و از تیزپایی بی بدیل و در جهت پریدن گوی سبقت را از مرغان هوا رو بوده بود. سندباد شکارچی غزال شناس چون چشمش به غزال در تکاپو افتاد فریاد زد اگر غزال حلقه محاصره را بشکند و بگریزد، هر کس که غزال از پیش روی او فرار کند سر از پیکرش جدا خواهد شد. از غذای روزگار برای آنکه سر بیگناهی از تن او جدا نشود، غزال که حرقه محاصره را هر لحظه تنگتر می دید در یک چشم برهم زدن جدی زد و از بالای سر ملک سندباد پرید و گریخت. سندباد برآشفت و خود با شاهینش سر در پی غزال گریزان داد. شاهین را به هوا پرواز داد و آن مرغ شکاری قوی پنجه به سوی غزال پرکشید. بالای سر آن جانور بیچاره رسید، بر کله اش نشست و چشمانش را از حدقه بیرون کشید. سندباد رسید و بیدرنگ سر غزال را برید. سندباد خسته و تشنه دنبال نهر آب و چشمه میگشت و یا سایبانی که لختی زیر آن سایه بیاساید که در آن میون درختی را دید. به زیر سایه درخت رفت و نشست که متوجه شد از لای برگ‌های درخت قطره قطره آبی می‌چکد. سن باز جام زرین را از گردن شاهین باز کرد و به زیر آن قطرات گرفت. چون جام تا نیمه پر شد قصد نوشیدن کرد که شاهین با بال به دست امیر زد و جام از دست وی افتاد. سندباد آن کار را چند بار تکرار کرد. چون هر بار خواست از آن قطرات بیاشامد، شاهین باز کار خود را تکرار کرد. سندباد خشمگین و عصبانی بر سر شاهین فریاد کشید که دیوانه، نه خود میخوری و نه اجازه میدهی من بیاشامم و نه عصبم. پس سزای جسارت خود را ببین، که تیغ از نیام برکشید و پرهای پرقدرت شاهین را برید. شاهین با بال خونین خود و با زحمت و رنج بسیار توجه سندباد را به بالای سرش و لابلای درختان جلب کرد که آن قطرات آب نبود بلکه قطرات زهری بود که از دهان ماهی ماری سترگ و افعی مانند که بالای درخت تنبره زده بود میچکید و آنجا بود که سندباد پی به خوش و فداکاری شاهین دست آموز خود کرد. اما چه فایده که شاهین پروریده از حال رفته بود. سندباد افسرده و نالان با دیده‌ای پر اشک و گریان به جمع ملازمان پیوست و در گوشه‌ای نشست و همچنان بر تصمیم ناگهانی خود پشیمان و متاسف بود که ناگهان شاهین فریادی کشید و دردم جان داد. آن فریاد شاهین خوی همان ناله‌ای بود که از حلقوم غزال آن لحظه که شاهین چشمانش را از حدقه در می آورد به در آمد. سندباد مانده بود که آن ناله از حلقوم شاهین در آمده یا از همان غزال سربریده است که دوباره می شنود. باری سندباد غرق دریای ندامت و پشیمانی سرگردان در وادی سرگشتگی و حیرانی بدون آنکه با کسی حرفی بزند سر در گریبان به قصر خیش رفت. مدتها در سرای را به روی خود بست و با هیچ کس هم کلام نشد. اما ای ملک جوانمرد، چون قصه بدینجا رسید، ملک یونان رو به وزیر لعیم و حسود خود که قصد جان حکیم رویان را کرده بود نمود و گفت: حال تو میخواهی مرا وادار کنی که خون حکیم فرزانه‌ای که رنگ نکبت را از چهره من پاک کرد بر زمین بریزم و تا پایان عمر ندامت و خفت برای خود بخرم؟ محال است که دل به حرفهای موذیانه تو بدهم که هم تو را از دیربار خوب می شناسم و هم پاکدلی حکیم رویان را در همین زمان اندک خوب شناختم. اگر تو را در بارگاه خود همچنان نگاه می دارم به خاطر آن است که در سراسر خطه رویان کسی مثل تو نمی تواند حساب دیوانی مرا نگاه دارد و امور جاریه را رتق و فتق کند. خلاصه این که دست از دستیسه بردار و مرا وسوسه نکن که من هرگز به خواست و نظر تو نه سر کسی را به بالای دار میبرم و نه دست کسی را از دنیا کوتاه میکنم. اما آن وزیر لعین بعد از شنیدن داستان سندباد و امر ملک یونان که دستور به ترک او از آن مکان داده بود باز ایستاد و پافشاری کرد و گفت: ای امیر، آنچه میگویم فقط از سر مصلحت است و الا کار حکیم رویان پزشکی و درمان است و حرفه من امور دیوانی. زینهار اگر نصیحت نپذیری و پند من خیرخواه را آویزه گوش خود قرار ندهی هلاک شدی. هر کس نصیحت بپذیرد رستگار است و هر کس پند مشفق را نپذیرد در چنگال مرگ گرفتار. ای ملک یونان، مگر حکایت وزیر و پسر پادشاه را نمی دانی؟ سلطان مشتاق شنیدن قصه پادشاه و پسرش شد. وزیر و پسر پادشاه. وزیر کینه‌توز گفت: راویان اخبار و ناقلان اقوال از قول قدما چنین آوردند که ملکی از ملوک پارس پسری داشت به غایت زیبا و نیکو منظر به نام شایان. وی علاقه بسیار به شکار داشت و گاه گاهی هوس نخجیر میکرد، اما پدر او را تنها به شکار نمیفرستاد و همیشه خود به همراه پسر یکی یک دانه اش به شکار میرفت. اما در ایامی کار ملک و مملکت چنان آشفته و امور به هم گره خورده شد که پادشاه یک ماه فرصت برای رفتن به شکار نداشت و پسر هر روز به جان پدر نق میزد تا بالاخره از پدر اجازه گرفت که تنها به شکار برود. پادشاه که مملکتش هم مرز با وادی افریتان بود، ابتدا اجازه نداد تا اینکه در برابر اصرار پسر تسلیم شد، به شرط آنکه وزیر با تدبیرش نیز همراه پسر باشد. صبح روز شکار به فرزند خود گفت: به تو توصیه می کنم خلاف نظر وزیر کاری نکنی و جایی نروی. روز اول هرچه گشتند شکاری نیافتند و روز دوم بود که چشمان پسر پادشاه به غزالی بی نهایت زیبا افتاد که خیره پسر پادشاه را می نگریست. پسر غزال را به وزیر نشان داد و گفت که قصد شکار آن را دارد. وزیر چون از دور غزال را نگاه کرد، به دلش آمد و پسر را از دنبال کردن غزال نهی کرد. پسر اصرار می نمود و وزیر هم در مخالفتش ابرام. بالاخره پسر پادشاه بی توجه به مخالفت‌های وزیر سر در پی غزال گذاشت که وزیر با صدای بلند گفت: ای شاهزاده ی حرف نشنو، اگر در مخمصه ای افتادی و در مهلکه ای گرفتار آمدی، خواندن دعای مخصوص هر شب را فراموش نکن. پسر پادشاه آن فریاد دلسوزانه وزیر را شنید و به خاطر سپرد. با حرکت اسب پسر پادشاه، غزال هم پا به فرار گذاشت و در دشتی صاف غزال به جلو می دوید و پسر پادشاه سوار بر اسب به تاخت دنبالش می رفت که ناگهان غزال از نظر محو شد، گویی که آب شد و به زمین فرو رفت. پسر پادشاه حیرت زده از گم شدن ناگهانی غزال، همچنان در آن دشت هموار به جلو می رفت که ناگهان در چند صد متری خود دختری را دید به غایت زیبا و بی اندازه فریبا که در میان دشت نشسته بود و اشک می‌ریخت. پسر پادشاه چون به کنار آن دختر زیبا رو رسید، اسب را نگاه داشت و پرسید: ای دختر زیبا، کیستی؟ اینجا چه می‌کنی؟ و گریت بهره چیست؟ دختر گریان گفت: ای امیرزاده، من دختر ملک هندوان هستم که همراه پدر و ملازمان پدر به شکار آمده بودم که غزالی دیدم و سر در پی او گذاشتم، ولی آن غزال ناگهان محو شد و من چون حیرت زده به عقب برگشتم، از پدر و ملازمان او هیچ اثری ندیدم و حال در این دشت بی انتها و دور افتاده گم شده ام. ممکن است لطفی کنی و مرا سوار بر اسب خود کرده و به پدرم برسانی که اسبم با سرعت و بدون من به طرفی که پدرم و ملازمان او بودند پر کشید و رفت. اگر تو ای شاهزاده عزیز از راه نرسیدی بودی، من از شدت قصه و تنهایی در این دشت بیکران می‌مردم. پسر پادشاه دخترک زیباروی را بر ترک خود نشاند و به تاخت جانب شرق رفت تا پدر دخترک و ملک هندوان را بیابد و دختر را به آنها بسپارد. قدری که رفتند به کنار نهر آبی رسیدند و دخترک گفت: ای ملک زاده، من بسیار تشنه هستم، لحظه ای توقف کن تا من از اسب پیاده شوم و جرعه آب بنوشم. پسر پادشاه اسب را به توقف واداشت و دخترک به کنار نهر آب رفت و دو مش از آن آب را به صورت خود پاشید که ناگهان به غولی بی شاخ و دم تبدیل شد که صدای قهقهه گوش خراشش را تا آسمان می برد. با فریاد گفت: فرزندان عزیزم، بیایید که ناهار امروز شما را آوردم. بلا فاصله سه بچه غول ظاهر شدند و برای دریدن و خوردن پسر پادشاه دندانهای کریه خود را به او نشان دادند. ترس سراپای پسر پادشاه را فرا گرفته بود و چون بید می‌لرزید تا که ناگهان یاد حرف وزیر پدرش افتاد که فریاد کنان به او گفته بود اگر در مهلکه‌ای گرفتار آمدی خواندن دعای مخصوص هر شب را فراموش نکن. و پسر پادشاه در حالی که با مرگ چند قدمی بیشتر فاصله نداشت و سه بچه قول گرسنه به طرف او می آمدند تا تکه پاره اش کنند، با صدای بلند دعای مخصوص هر شب را خواند و هر بار که آن دعا را می خواند به طرف بچه قول ها فوت می کرد. با خواندن و فوت کردن اول بچه قول ها ایستادند، با خواندن و فوت کردن دوم از حرکت واماندند و با خواندن و فوت کردن سوم و چهارم لاغر و لاغر و ریزتر و ریزتر شدند تا اینکه در پایان دعای دهم نه از گول بزرگ اثری بود و نه از سه بچه بود. شاهزاده نفس به راحتی کشید و سپس بر روی اسب خود پرید و به سوی مغرب و جانب مملکت پدری خود تاختن گرفت که در میانه راه وزیر پدرش را دید که با همراهان نگران ایستاده بودند. وزیر چون پسر را سالم دید دست دعا به آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو را 100,000 مرتبه شکر میگویم که پسر ولی نعمت مرا سالم بازگرداندی. و سپس به پسر پادشاه گفت تفاوت من و تو این بود که تو آن شبح را از دور غزال میدیدی و من قول. شکر خدا که با هوشیاری برگشتی و در این موقع احقر وزیر به ملک یونان گفت اکنون شما این مرد حکیم را به شکل آن غزال می‌بینید، اما من خوب می‌دانم که او غولی است که جان قصد جان شما را کرده است. و چون وزیر لعیم ملک یونان قصه وزیر و پسر پادشاه را با آن آب و تاب تعریف کرد، از سکوت و به فکر رفتن ملک حس کرد که تیرش دارد به هدف اصابت می‌کند. پس منتظر ماند تا بشنود ملک چه نظری میدهد و چه سخنی میگوید. که ملک یونان گفت ای وزیر، داستانت شیرین و پندآموز بود و مرا به فکر واداشت، اما بیم آن دارم که اگر حرف تو را بپذیرم بر من نیز همان رود که بر آن مرد بازرگان رود که به اعتبار سخن فوتی همسر عفیف و با وفای خود را بکشت و عمری را به ندامت نشست. اکنون من نصایح تو را پذیرفتم، اما دوست دارم تو هم قصه آن مرد بازرگان را از زبان من بشنوی. احقر که نام وزیر لعین ملک یونان بود پاسخ داد چه سعادتی بالاتر از اینکه امیر بزرگوار قصه بگوید و وزیر بی‌مقدار شنونده آن باشد. لطفاً داستان را آغاز کنید که به گوش جان کلمه به کلمه آن را می شنوم. حکایت مرد بازرگان غلام و طوطی. ملک یونان اینگونه کلام خود را آغاز نمود که حکایت کرده اند بازرگانی بود ثروتمند و جهان دیده و سردگرم روزگار چشیده که سفرهای بسیار کرده بود و زشت و زیبای دوران را بسیار دیده بود. مرد بازرگان از تمام دارایی و ثروت و خویشان و فرزندان بیشتر از همه به همسرش حبیبه و یک طوطی سخنگو که در خانه داشت علاقه‌مند بود، تا اینکه روزی از روزها ناگزیر به سفر شد. مرد بازرگان در سفرهای قبلی که برای کارهای تجاری میرفت و خانه و خانمان خود را ترک مینمود، طوطی سخنگو را به همسرش حبیبه میسپرد تا از آن خوب مراقبت کنند. و باز چون ناگزیر شد که به همراهی تنی چند از بازرگانان به کشتی بنشیند و راه سفر در پیش گیرد، باز هم طوطی را به همسرش سپرد و خانه را ترک کرد. همسر مرد بازرگان یعنی حبیبه در تنهایی با طوطی بیشتر مانوس شد و تلاش میکرد در غیاب شوهر خود را با آن طوطی شکر شکن سرگرم کند و غم تنهایی را از دل بزداید. از قضا مرد بازرگان غلامی داشت که آن غلام در نهان دلباخته حبیبه شده بود، ولی از ترسش درباره ماجرای این دلباختگی با هیچ کس سخن نمی گفت، الا اینکه وقتی برای نظافت خانه می آمد
و حبیبه هم برای آن که با مرد نامحرم در خانه تنها نباشد به نزد مادرش می رود. غلام هنگام نظافت خانه و اتاق زیر لب زمزمه کنان می خواند حبیبه حبیبه دوستت دارم خیلی زیاد، عشقی چنین به یاد هیچ کس میاد. چند ماه گذشت و در آن چند ماه هر 15 روز یک بار غلام برای نظافت اندرون می آمد و همسر بازرگان هم به خانه مادرش می رفت و غلام نیز با صدای بلند آن عبارت را زمزمه می کرد تا اینکه مرد بازرگان از سفر برگشت. شبی در خلوت خود با همسرش نشسته بود و از ماجرای سفرش می گفت که ناگهان کوچی لب به سخن گشود و با همان آوای غلام خان حبیبه حبیبه دوستت دارم. مرد بازرگان با شنیدن صدای توتی به همسر خود بدگمان شد و به غلط و ناروا او را در ذهن خود متهم به خیانت کرد و عجولانه و از سر خشم خنجر را از نیام کشید و بیدرنگ سینه پاک همسرش را درید. بازرگان بعد از دریدن سینه همسرش به تصور خیانت واهی و ندیده قفس توتی را برداشت و در بیرونی خانه غلام را خبر کرد و او را که محرم خیش می شمرد با خود همراه کرد و راه بیابان در پیش گرفت. پس از پیمودن راهی دراز نزدیک نیم روز فردای آن شب مرد بازرگان و غلام درخت و جوی آبی را یافتند. مرد بازرگان اراده کرد که دمی زیر سایه درخت بنشیند و لختی بیاساید که چون مرد بازرگان قفس توتی را بر زمین گذاشت، توتی که کشته شدن حبیبه را با خنجر مرد بازرگان به چشم خود دیده بود و از شب قبل تا آن موقع ساکت مانده بود، دوباره به سخن آمد و با لحن آوازگونه خود همان شعر را خواند. مرد بازرگان با شنیدن دوباره آن عبارت از زبان توتی سخنگو سر از خجالت میان دو دست گرفت و های های بنای گریستن را بود. غلام با شنیدن آن عبارت که تکرار زمزمه های عاشقانه خیش در لب به سخن گشود و صاحب و مولای خود را شماتت کرد که چرا عجولانه دست به چنان کار وحشتناکی زدند و لابه کنان بر دست و پای مرد بازرگان افتاد و گفت ای صاحب، باید می آمدید و مرا می کشتید. الان هم تیغ از نیام برکشید و مرا بکشید که خاتون شما از برگ گل پاکتر بود و من ابله در عالم خیال دل به مهر خاتون داده بودم. هنگام نظافت اندرون خانه شما، آن هنگام که خانه خالی و خاتون در خانه مادر خود بود، این عبارت عاشقانه را زمزمه می کردم که وای بر من. ای صاحب، لطفاً خنجر از نیام برکشید و سر مرا از تن جدا کنید که کاش زبانم بیخ حلقم میچسبید و خاتون این چنین در آتش حسد شما نمیست. بازرگان بعد از شنیدن سخنان غلام سراسیم و آشفته حال قفس توتی نهاد و غلام را به حال خود گذاشت و راه بیابان در پیش گرفت تا اینکه از شدت اندوه دیوانه شد و تا آخر عمر در بیغوله ها با مرگ تدریجی زندگی کرد. و اما ملک یونان بعد از آن که داستان مرد بازرگان و غلام و توتی سخنگو را به پایان رساند، رو به وزیر کرد و گفت ای وزیر، حال من نیز بیم آن دارم که با کشتن حکیم رویان دچار همان خطایی شوم که مرد بازرگان مرتکب شد. می ترسم تا پایان عمر از درد ندامت بسوزم و کارم به دیوانگی و آوارگی دشت و بیابان بکشم. باز هم وزیر نابکار چاپلوسانه زبان گشود و گفت ای ملک، من هم می ترسم. آری می ترسم که در آخر این مرد حکیم نما با جادو تو را بکشد و سرزمین رویان ما بی امیر بماند. مگر از خاطرتان رفته که او چگونه توانست با جادو بیماری پوستی شما را که سالها گرفتار آن بودید یک شبه برطرف کند؟ سرانجام تلقین‌ها و اصرارها و تاکیدهای وزیر احقر در ملک یونان مؤثر افتاد و ملک از ترس هلاک شدن به دست حکیم رویان از به جان آمد.
صبح روز بعد حکیم رویا میاد که به قصد فراخواند و چون حکیم به قصد آمد، ملک از او پرسید آیا میدانید برای چه تو را قبل از رسیدن روز درس و گفتگو به اینجا فراخواندم؟ حکیم جواب داد خیر، که از اسرار دل افراد فقط خداوند کریم با خبر است. ملک یونان ادامه داد تو را به اینجا خواستم تا دستور دهم که جلاد سر از پیکرت جدا کند. حکیم رویان وقتی آن پاسخ را شنید خدمتهای گذشته خود را به یاد آورد و پرسید آیا پاداش نیکویی این است؟ امیر یونان پاسخ داد من ناگزیرم تو را بکشم، زیرا اگر من این اقدام را نکنم تو مرا خواهی کشت. حکیم رویان گفت ممکن است از امیر بپرسم که گناه من چیست و چه خطایی از من سر زده؟ ملک یونان پاسخ داد من گمان می کنم تو جاسوس هستی و دشمنان من تو را به دربار فرستاده اند و ضمناً با خبر شده ام که با 2000 سکه زری که به تو بخشیدم اراذل و اوباش را اجیر کردی که هر زمان صلاح دانستی به فرمانت بر من بشورند. به این جهت است که تصمیم به قتل تو گرفتم. حکیم رویان دانست که وزیر لعیم بدسیرت کار خود را کرده است و محال است که او با گریه و زاری و دلیل و برهان بتواند ملک یونان دهنبین را از تصمیم خود منصرف کند. لذا به ترفند و تدبیر پرداخت و گفت حال که چاره‌ای جز تسلیم در برابر تصمیم امیر ندارم، اجازه بدهید به خانه خود بروم تا هم وصیت نامه‌ام را تنظیم کنم و هم کتابی بس ارزشمند در خانه دارم که آن را برای امیر به ارمغان بیاورم. ملک یونان چون آن سخن بشنید پرسید آن کتاب چیست و چه ویژگی دارد؟ که حکیم رویان در پاسخ گفت ویژگی آن کتاب این است که وقتی سر از پیکر من جدا شد، هرگاه شما آن سر بریده را پیش روی خود بگذاری و چند سطری از آن کتاب را بخوانی، سر بریده من به زبان می آید و به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد. مگر شما نمی خواهید هر وقت با مشکلی روبرو شدید و سوالی داشتید پاسخ مناسب را بشنوید؟ ملک یونان شگفت زده از شنیدن آن مطلب به حکیم رویان اجازه داد به همراه دو مأمور به خانه خود برود و وصیت نامه‌اش را بنویسد و آن کتاب ارزشمند را هم به قصر بیاورد. حکیم به خانه رفت و دو روز را در خانه سپری کرد و سرگرم کار شد و سپس همراه آن دو مأمور مراقب به قصر ملک یونان برگشت و کتاب را با کیسه ای پر از دارو به امیر داد و گفت ای ملک، پس از مرگم سرم را با این دارو آمیخته کن و بعد که کاسه سرم از اثر این دارو خشکید و بوی فاسد شده اش برطرف شد، آن را در یک سینی پیش روی خود بگذارید و چند سطری از کتاب را بخوان و هر سوالی که داشتی بپرس تا پاسخ آن را بشنوی. امیر با حیرت گفت اول کتاب را بده تا آن را بگشایم و تا تو زنده هستی چند سطری از مطالب آن را بخوانم. امیر کتاب را از دست حکیم گرفت و چون آن را گشود دید که برگ اول آن سفید است. پرسید چرا این صفحه نوشته‌ای ندارد؟ حکیم گفت مخصوصاً در چند صفحه اول کتاب مطالب نوشته نشده، زیرا که صفحات اول و دوم و جلد کتاب ممکن است در اثر گذشت زمان صدمه ببینند. از صفحه های سوم و چهارم مطالب آمده است، شاید هم از صفحه پنجم. پس امیر سعی در ورق زدن صفحات آن کتاب کرد و چون صفحات کتاب سخت به هم چسبیده بود و با اشاره انگشت از هم جدا نمی شد، انگشت خود در دهان برد و با آب دهان انگشت را خیس کرد و صفحه اول و دوم را از هم جدا کرد. باز هم صفحات بعدی به هم چسبیده را به همین گونه از هم جدا کرد. ملک یونان دوباره همان انگشت را به دهان برد و با رطوبت زبان خود آن را تر می نمود و صفحات بعدی را هم که سخت به هم چسبیده بودند از هم باز می کرد. چون برای بار سوم انگشت را به دهان برد، فریادی کشید و بر زمین افتاد و در دم بمرد. حکیم رویان وقتی ناسپاسی ملک یونان را دید، برای نجات خود ترفندی زد و حیله‌ای به کار برد.
در آن روزی که به بهانه نوشتن وصیت نامه در خانه بود، صفحات آن کتاب را به زهری شدید آغشته کرد و آنچنان که گفته شد جان ملک یونان را گرفت. ای ملک جوانمرد، هرگاه درمان شده و شفا یافته ای ناسپاسی کند و رحمت یافته ای بنای بیمرحمتی گذارد، قصد جان ولی نعمت خود را کند، سزایش همان است که بر ملک یونان رفت. و چون قصه بدین جا رسید و چراغ عمر ملک ناسپاس یونان به خاموشی گرایید، سحر از راه رسید و سلطان را خواب رو بود و شهرزاد باز هم شبی دیگر را بیاسود. عزیزان شنونده، به پایان قصه شب ششم رسیدیم. در هفته آینده حتما با ما همراه باشین تا ادامه قصه 1001 شب رو از زبان شهرزاد قصه گو بشنویم. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیزی که دوست دارن تا آهنگ‌های درخواستشون رو برای خودشون یا عزیزانشون تو رادیو پخش کنی، میتونن به پیج اینستاگرامی ما @sunwind_angel_academy_radio پیام بدن و درخواست خودشون رو ثبت کنن تا آهنگ مورد علاقه‌شون رو تو رادیو براشون پخش کنیم. در بخش آهنگ‌های درخواستیمون ترانه دل بیقرار رو داریم از شهره به درخواست سیمین عزیز از رشت و آهنگ نور چشممی از سهراب پاکزاد به درخواست فرشته عبدی از تهران و آهنگ تو نباشی از میثم ابراهیمی به درخواست حسین از ترکیه و همچنین آهنگ شال سرخ از قاسم جامی به درخواست آقای رضایی تبعی افغان که براتون پخش میکنیم و با هم دیگه بشنویم این آهنگ های زیبا رو.
شهر و دیارم اونجا، دار و ندارم اونجا، همه ملکست و کارم اونجا، عشقم و یارم اونجا، پاییز و بهارم اونجا، عشق موندگارم اونجا. دل بیقرار دارم من، فکر فرار دارم من، تو سرزمین خوبم یه یادگار دارم من، آخه قول و قرار دارم من، چشم انتظار دارم من.
بازم پنجرتون یکم بمون نزا ویرونشم، یه کوچه پر از سنگ و یه پنجره، میایدم شیشه یا دیوونشم. کی میگه دور باشیم از هم بهتره، کی میخواد فکر تو از سرم بپره، خیلی گفتم ولی این دفعه آخره، دلم پشت دره. نمیرم تا بیا، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن، همه چین رو هواس، بیا تکلیف این دل تنگ و روشنگ و. نمیرم تا بیا، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن، همه چین رو هواس، بیا تکلیف این دل تنگ و روشنگ و. چی بود عطرت با بوی بارو، کسی نبود رو دست دوتامو، حیفه اینش نید که نور چشمی جلوی چشمان فقلشی کشتیش،
همه چیمو هی گم میکنم، گلایی که دادی و خوش میکنم، صداهایی که دارم از شب و صد دفعه تا صبح گوش میکنم. نمیرم تا بیام، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن، همه چیم رو هواست، بیا تکلیف این دل تنگ و روشن کن. نمیرم تا بیام، باید حرف بزنیم، بیا مشکل و حل کن، همه چیم رو هواست، بیا تکلیف این دل تنگ و روشن کن.
بیات
نشه سایت کم بشه، قلبت ازم رد بشه، چی کار کنم این دلو اگه برا تنگ بشه، حرفاتم اخماتم نمیره خوب از یادم، دل دیگه تنگ میشه یهو، خب منم دل دارم، عشق تو تو دلمه، جون منه، نگیریش از من، میمونم پای دلت، ساده بهت میگم که قلبت واسه توی که داره میزنه، اسمت میاد میشوره میبره، هرچی غمه تو دلم میپره، من دلم میشکنه اگه نبینمه، میدونی چقدر صورت من شونه تو کم داره، تو نباشی دوتا چشمام که نمیخوابه، عشقت نمیذاره، دست بر نمیداره، دیدن چشمات واسم قشنگ ترین کاره، میدونی چقدر صورت من شونه تو کم داره، تو نباشی دوتا چشمام که نمیخوابه، عشقت نمیذاره، دست بر نمیداره، دیدن چشمات واسم قشنگ ترین کاره. بلدی منو علکی مرو غیرتی میشم رود، نمیذارم یه روز یه وقت بیاد خم به اون ابرود، تو که عصبی میشم فکر چشات میکنتم آروم، اگه بمونی پیشم همونی میشم که دل شما بود، میدونی چقدر صورت من شونه تو کم داره، تو نباشی دوتا چشمام که نمیخوابه، عشقت نمیذاره، دست بر نمیداره، دیدن چشمات واسم قشنگ ترین کاره، میدونی چقدر صورت من شونه تو کم داره، تو نباشی دوتا چشمام که نمیخوابه، عشقت نمیذاره، دست بر نمیداره، دیدن چشمات واسم قشنگ ترین کاره.
میثم ابراهیمی، مسعود جانی.
شنیدم تا به زلفت خجالت بر روح مهتاب دادی، تو با موی سیاه و شمل سرخت عجب دست گره براب دادی، تو با موی سیاه و شمل سرخت عجب دست گره براب دادی، تو گل نازنینی، تو یار بهترینی، تو گل نازنینی، تو یار بهترینی، غم و درد زمانه الهی که نبینی، غم و درد زمانه الهی که نبینی، نوشتم بر در و دیوار این شهر که کسی چشم بد بر اون ندوزه، نوشتم بر در و دیوار این شهر که کسی چشم بد بر اون ندوزه. گلم طاقت ندارم بیا تو در کنارم، گلم طاقت ندارم بیا تو در کنارم، نباشی از غم تو همیشه بیقرارم، نباشی از غم تو همیشه بیقرارم. بدونت لحظه ای اینجا نمیشه، چرا دنیا به کام ما نمیشه، هرات و کابل و بلخ و بدخشان به مثل تو کسی پیدا نمیشه، هرات و کابل و بلخ و بدخشان به مثل تو کسی پیدا نمیشه. گلم بی جور هستی چرا قولت شکستی، گلم بی جور هستی چرا قولت شکستی، تو با ناز و عدایت به قلب من نشستی، تو با ناز و عدایت به قلب من نشستی. بی تو می پرن جو دردم، عزیزم بدون تو چه سردم، نرو از پیش من میمیرم بی تو، بیا که تا ابد دورت بگردم، نرو از پیش من میمیرم بی تو، بیا که تا ابد دورت بگردم. عجب بالا بلایی عجب شیری ندایی، عجب بالا بلایی عجب شیری ندایی، دریغ از تو ندارم اگر جانم بخوای، دریغ از تو ندارم اگر جانم بخوای.
من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آورد. ایام به کام و مهرتان مدام، در پناه خدا باشید.